24 امشب ساعت رسمی کشورمون تغییر خواهد کرد و یک ساعت به جلو کشیده میشه، یعنی ساعت 24 امشب برابر با ساعت 1 بامداد فردا خواهد بود. به ساعت 22 رسیدیم. برنامه تقاطع فرهنگ در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
تقاطع فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه تقاطع فرهنگ خوش آمدید. بررسیدن نوروز باستانی رو خدمت شما دوستان عزیز شنونده تبریک عرض میکنم. امیدوارم که تک تک لحظات زندگیتون در سال جدید آمیخته با بهار طبیعت پر از شکوفه و در ادامه میوه های رسیده باشه و تمام آرزوهاتون انشالله که ثمرده باشه و همچنین سلامتی همراه تک تک گام هاتون. بسیار خوشحالیم که با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه هستی. تقاطع فرهنگ برنامه ایست که در طی سال 97 سعی داشت مرور، رصد و مداقه بر مهمترین رخدادها و رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون داشته باشه و سعی میکنه در ویژه برنامه‌هایی که در ایام نوروز به شما تقدیم میکنه رصد بکنه مهمترین و بزرگترین مؤلفه‌های خبری حوزه فرهنگ و هنر کشورمون. در حوزه هنر هفتم سینما بدون هیچ شکی در کشور ما مهمترین اتفاق برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر است که طی چند سال گذشته این جشنواره به دو بخش تقسیم شده. بخش ملیش در بهمن ماه برگزار میشه به عنوان جشنواره فیلم فجر و بخش بین‌المللش در اردیبهشت ماه برگزار میشه که سکاندار و دبیر هر دو رخداد متفاوت هستند. در بخش ملی همراه بود جشنواره 37 با سکانداری جناب آقای ابراهیم داروغ‌زاده و قرار است که بخش بین‌المللش در اردیبهشت ماه امسال 1398 با سکانداری جناب میر کریمی به همراه باشه. اما آنچه که در جشنواره 37 گذشت با تمام فراز و فرودهاش قرار است که این بار رصد بشود از زاویه دید یکی از مهمترین تهیه کننده های کشورمون، کسی که در جایگاه تهیه کنندگی بسیار بسیار مؤلف، اثرگذار و جریانساز در تاریخ سینمای کشورمون بویژه در سه دهه اخیر بوده و خب امروز علاوه بر این مسئله سکاندار صنف تهیه کنندگان هم از جناب آقای غلامرضا موسوی. سلام، وقت شما بخیر باشه قربان.
آقا سلام، عرض ادب میکنم خدمت شما و همینجور شنوندگان خوب رادیو گفتگو و در آغاز بهار برای همه هموطنان عزیز و به خصوص شنوندگان شما آرزوی سالی بسیار بسیار خوب، پرگل و بسیار پرنشاط میکنم. امیدوارم که همه چیز انشاءالله در سال 1398 بر وفق مراد دوستان باشه و شرایط بهتر و بهتری داشته باشه.
امید، ما هم همچنین بسیار ممنونم که شما پیش دستی کردید در تبریک. قطعا وظیفه من بود، گوشته بودم بعد از سلام علیک. برای شما هم جناب موسوی عزیز بهترین ها را آرزو میکنم، تو هم با سلامتی، شادکامی و البته آنگونه که ما در دعای نوروز میگیم حول حالنا، بهترین حال و احوال در سال 98. تک تک گام هاتون امیدوارم که در همین حال خوش باشه. جناب موسوی عزیز، در بازتاب جشنواره بین‌المللی فیلم فجر همواره ما از اون به عنوان ویترین سینمای ایران داریم یاد میکنیم. سوال نخستم رو سوالی کلی مطرح میکنم. جشنواره 37 ویترین جشنواره 37 در معرفی داشته های هنر هفتم کشورمون از دیدگاه شما چگونه ارزیابی میشه؟ آیا تونست ویترین موفقی باشه یا از دید شما با انتقاداتی مواجه بود؟
همونطور که شما و حتما شنوندگان محترم رادیو میدونند، اساسا هر جشن واره هم فیلمای خیلی خوب داره، هم فیلمای متوسط و هم احتمالاً فیلمایی که با ظاهره خیلی ها همخوان نیست و به اصطلاح میشه بگه فیلمای خوبی نیستن.
بله،
اینم بیشتر برمیگرده به تولیداتی که در سال انجام میشه، حالا تو دنیا یه مدل، در داخل کشور خودمون طبیعتاً تولیدات داخلی باید جواب بده.
درسته.
توی این زمینه خوشبختانه ما امسال از نظر فیلم خوب واقعا دست پر بود جشنواره، یعنی بدون تعارف
خدا رو شکر
از 22 فیلم بخش مسابقه بدون، من میتونم بگم 28-29 فیلم خوب داشتیم طبیعتا، و این برای یه جشنواره میتونه بسیار عالی و درجه یک باشه. فیلم های متوسط هم باز فیلم هایی که خوب نبودن خیلی کم بود، بنابراین از نظر کیفی جشنواره امسال خوشبختانه تونست یه رکورد تو سالهای گذشته باشه از نظر کیفی، و امیدوارم که این نشون میده که سال ما همونجوری که شما اشاره کردید، اگر سینما، چون ما معمولا جشنواره فجر رو علاوه بر این که ویترین سینما ایران میدونیم، آغاز سال سینماییمونم میدونیم، در آغاز میتونم بگم امسال ما فیلم‌های خیلی خوبی داشتیم و امیدوارم مردم از کار هنرمندای ما خوششون اومده باشه و خوششون بیاد و این سینما رو مثل همیشه حمایت کنن، چون واقعیت قضیه اینه که هنر بدون حمایت مردم، به خصوص هنر صنعت‌هایی مثل سینما، امکان بقا اساسا ندارن. در حقیقت این مردم هستن که با استقبال کردن از یک فیلم در حقیقت خط میدن به سازندگان که چه فیلمهایی رو بسازید.
بله.
و چه نو فیلمی رو استقبال بکنن. به هر حال به گمان من امسال سال جشنواره 37 در مجموع جشنواره از نظر فیلم خوب بود، اگرچه برگزاریش خب یه ایراده و اشکالاتی متاسفانه داشت.
بسیار ممنونم. این در نگاه کلی خوشحالم که از زبان شما به عنوان یکی از تهیه کننده هایی که عموم مخاطبان هم در حقیقت منهای همصنفان و همکاران و همتایان خودتون در سینما، شما رو یکی از انسان های بسیار بسیار سختگیر در کار حرفه‌ای و البته بسیار میشه گفت تاثیرگذار برای تولید یک اثر حرفه‌ای میدونن که جشنواره 37 رو جشنواره موفق از نظر کیفی ارزیابی میکنید، جای خوشبختی و خرسندی داره. میخوام به بخش از فراز و کلام شما اشاره بکنم، یعنی آن چیزی که سینما به واسطه اون زنده است، یعنی مخاطب. در طی چند سال اخیر با محوریت آثاری که در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و بعد در ادامه در اکران سالانه شاهدش بودیم، برخی از منتقدان که منتقدان قلم درشتی هم در این زمینه هستند، اعتقاد دارن که آثار سینمایی ما در راستای تنزل سطح سلیقه مخاطب در حقیقت بسیار تأثیر داشتن، و خب اولین فیلتری که این آثار رد میشن برای اکران عمومی حضورشون در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هست. با توجه به اینکه شما فرمودید گام 37 گامی موفق در فیلم‌های کیفی بوده، آیا میتونیم چشم اندازی رو برای بار دیگه حرکت سینما ایران به سمت تولید آثار اندیشه محور و در ادامش ارتقای سطح سلیقه مخاطب متصور باشیم، یا ممکنه این فراز و فرود سینوسی کماکان با آثار تولیدی سینمای ما ادامه داشته باشه؟
واقعیت قضیه اینه که به هر حال ما در سینما با مخاطب سر و کار داریم.
بله.
طبیعتاً اگر قرار باشه بخش خصوصی فعالیت بکنه، طبیعتاً نمیتونه فیلمی بسازه که تماشاچی نداشته باشه. این از ویژگی‌های هنر صنعت هستش و تعارف بردار هم نیست. ضمنی که به گمان من حق منتقدین هستش که بر اساس اون طبعی که دارند همیشه سخت پسند باشن و طبیعتا به اصطلاح 20 رو بخواند از اداد.
بله بله.
اما این به معنی این که مثلا 15 عدد خوبی نیست نیستش، یا حتی 14 یا 13. ببینید ما توی تولیداتی که داریم، اساسا تمام تولیدات دنیا رو هم شما ببینید، سینماهای متعدد کشورهای دنیا رو، اون کشورهایی که صاحب سینما هستن، تماما طبیعتا بخشی از سینما، اون چیزی که به اصطلاح چراغ سالن‌های سینما رو به اصطلاح روشن نگه می‌داره، فیلمیه که پرمخاطب باشه. و طبیعتاً فیلم پر مخاطب به معنی این که فیلم غیر استاندارد باشه نیست.
درسته.
اما این به معنی این که همه آدم هم از اون نوع فیلم خوششون بیاد نیست. ما امسال 4-5 فیلمی که در حقیقت تونستن به عنوان نامزدهای بهترین فیلم انتخاب بشن، به اضافه 2-3 که اون تون لیست نبود و طبیعی هم ازش، به گمان من کارهای بسیار خوبی بودن. و اگر ما هیچ کار دیگر کیفی نداشته باشیم، همین 8-9 کاری که در جشنواره کارهای کیفی بود در حقیقت میتونه بارم نمره سینما ایران رو بالا بیاره. اما اینی که خب طبیعتاً دوستان، در سال ما چیزی حدود 70 فیلم اکران میکنیم به صورت در حقیقت سینماهای به اصطلاح عمومی. یه تعدادی 20-30 فیلم هم در هنر و تجربه اکران میشن.
بله.
بعضی موقع فیلم های هنر تجربه رو با چوب فیلم های بخش به اصطلاح سینمای مردمی میرونن و بعضی موقع بالعکس. این هم متفاوت هستش. طبیعتا در سینمای هنر تجربه میشه با توجه به بخش هزینه دست به یک تجربه هایی زد و این حق هستش. این سینما رو هم ما داریم، همه نمایش های خوبی هم خواهد داشت. در این حال فیلم هایی که مخاطب بالا دارن و خوب ساخته شدن رو هم داریم. من فکر میکنم لااقل امسال معدل کار بهتر از هر سال دیگه بوده و طبیعتا ضمنی شما به هیچ هنرمندی نمیتونید بگید تمام آثارت باید شاخص و درجه یک باشه.
درسته.
تو دنیا هم نیسته، شما نمیتونید کارگردانی رو بیارید، حتی جان فورد و ایکس ایگرگ زد و این بزرگوارا هم تو کاراشون اوج عزیز دارن. شما وقتی به کارنامه‌شون نگاه میکنید میگید فلان فیلمساز 3 فیلم شاخصش رو میتونید اسم ببرید، در عین اینکه 30-35-40 و گاهی 60 فیلم ساخته. آدم های استثنایی هستن که تمام فیلماشون هم گزیده کارن، یعنی آدم هایی که هر 3-4 یک کار بکنن خب طبیعتاً فرق میکنه با آدمی که حرفه‌ای است و هر سال یا 2 باید یک فیلم بسازه و به اصطلاح اساساً حرفش هستش.
بله.
مگر این دوتا مورد رو با هم بتونیم جدا بکنیم خوب میشه. پیشرفت ما امسال خوب بوده یه مقدار، ولی البته میگم این خواسته دوستان منتقد یا روزنامه‌نگار هم طبیعیه. به گمان من اگر شما و همکارانتون حتی ببخشید اصطلاحاً میگم نیغ نزنی، طبیعتاً دوستان ما امکان داره حواسشون جمع نباشه و خوب کار نکنن.
متوجه فرمایشتون هستم.
حق منتقدینه که با یادداشتی که می‌نویسن یادآوری کنن که آقا جان تو هنرمندی و باید کارهای خوب انجام بدی. اما این نکته هم داشته باشیم که کار خوب انجام دادن یا کار بالای استاندارد حتما به معنی این که فیلم بدی است نیست. فیلم پر مخاطب میتونه فیلمای خوبی هم باشه.
بله.
امسال اگر شما در سال 97 نگاهی داشته باشید به فیلمایی که اکران شد، میبینید بعضی فیلم‌ها که خیلی پر مخاطب هم بودن فیلم‌های بالای استانداردی بودن. اما طبیعتاً این فیلم‌ها رو بعضیا خیلی خوششون میاد، یه عده‌ای هم خوششون نمیاد. این حقه. همونجور که شما از یک تابلو نقاشی آدم‌های متفاوت برداشت‌های متفاوت دارن.
درسته.
یعنی یه بنده خدای امکان داره بره تابلویی که چند میلیون دلار اهل و خبره می‌خرند بهش بخوان بفروشن 100,000 تومان بگه نمیخرم.
بله دقیقا.
طبیعتا این بر میگرده به اون شناختی که دارین. حتی در بین خود منتقدین هم ما متفاوت داریم. آدم های خبرهی که شما اشاره کردید معمولا این مسائل رو میدونن و خیلی همه چیز رو در هم به اصطلاح رصد نمی کنن، فرق میذارن و بعد ضمن این که خود یک فیلم هم باز ویژگی های متعدد داره. امکان داره موسیقی خوبی داشته باشه، بازی‌های خوبی داشته باشه، قصه خوبی داشته باشه، کارگردانی خوبی داشته باشه.
بله.
و امکان داره اجزای دیگه‌اش آنقدر که اون وجه خوبه خوب نباشه.
درسته.
بنابراین اینا رو اگه ما با هم ببینیم به عنوان آدمای حرفه‌ای بیشتر میتونیم قضاوت کنیم.
درسته. جان موسوی عزیز، ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. من سوال پایانی رو میخوام خیلی کوتاه از شما بپرسم. به هر حال سابقه غلامرضا موسوی بعد از بیش از 3 دهه فعالیت همراهی کرده با هنرمندان نسل اول انقلاب، هنرمندان نسل دوم و آرام آرام، شاهد شکل‌گیری جریان فعالیت و حضور هنرمندان نسل سوم انقلاب هستیم. جوانان امروز سینما ایران آیا میتونن میراثدار گنجینه‌ای باشن که در طی این 4 دهه در اختیارشون قرار گرفته توسط شما و همکارانتون در قامت تهیه کننده و هنرمندان نسل اول و دوم، یا خیر؟
همونطور که خودتون هم امسال نگاه کنید به جشنواره، میبینید که اکثر فیلم‌های خوب ما کار جوان‌ها.
بله.
نسل سال 1357 ما امسال تقریبا کاری نداشت، متاسفانه البته، ولی خب بالاخره سن و سال هم میتونه یک دلیل باشه. بنابراین دوستانی که وجود حضور داشتن، اگر بخوام بگم بیشتر نسل 3 و 4 بودند.
درسته.
و این نسل 3 و 4 یعنی نسلهای جوان، آدمایی که حدود 30 تا 40 سال دارن و اینا خیلی خوب کار کردن، آدمای بسیار با فرهنگی هستن، بسیار با شعورن، هنرمندن و من فکر میکنم که سینما ایران با حضور همین جوانها داره عملا، ما نه تنها در داخل، واقعیتش اینه در خارج از کشور هم یکی از سفرایی که همیشه تونسته به بهترین شکلی نقش فرهنگی جمهوری اسلامی رو نشون بده سینما ایران بود.
دقیقا.
واقعیت اینه شما کمتر جشنواره، حالا یه خورده ما تو به دلایلی دچار مشکل بعضی مواقع شدیم، اما اساسا در بسیاری از جشنواره‌های جهانی و جشنواره‌های معتبر حضور فیلم ایرانی هستش و هنرمندان
بله، بله.
فعالی دارن، چون از آقای فرهادی، خانم بنی اعتماد و و و یا شادروان کیارستمی و بقیه دوستان که
درسته.
بگیرید همشون واقعا، و جوونا مثل دورمیشیان و بقیه بچه ها، اینا همشون تونستن نه تنها در داخل بلکه خارج از کشور هم به عنوان هنرمند مطرح بشن.
کاملا.
البته از کشوری که به هر حال یک سابقه چند هزار ساله داره جز اینم انتظار نمیره.
ما بله.
پوزمون حتی پوز انقلابمون انقلاب فرهنگی میگن.
کاملا.
بنابراین قاعدتا باید تمام چیزا راه ها رو به سمت فرهنگ بیشتر باز کنیم و تو دنیا با این تبلیغات منفی که خب به دلایل متعددی که شما و شنوندگان میدونن وجود داره، سینما یکی از وجوهی است که میتونه این تبلیغات رو به شدت از بین ببره.
بله بله.
من یادم از در زمانی که دادگاه مکنوس رو راه انداخته بودن و بزن و بکوب و کلی بازی در آورده بودن علیه افکار امیر تحریک میکردن، جایزه نخل طلای شادروان عباس کیارستمی بسیاری از این چیزها رو از بین برد.
درسته.
من دقیقا شاهد بودم تو جشنواره کن و بعد بازتابش رو تو اروپا دیدم که چقدر مردم یه دفعه متوجه شدن که بابا این ناب از کشوری داره میاد و جایزه، بزرگترین جایزه سینمایی رو هنرمند ایرانی داره میگیره، و این خودش باعث میشد که در حقیقت بسیاری از این تبلیغات رو بتونن خونسا کنن.
بله.
من فکر میکنم ما نه تنها در داخل، خوشبختانه کم کم داریم به سمت بازارهای جهانی هم خیلی خوب میریم، یعنی از جشنواره ها باید گذر کنیم.
بله.
باید بریم به سمت این که بازار
انشالله.
داشته
انشالله. انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای موسوی عزیز که با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه بودید. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. قربان. یا علی، خدا نگهدار.
برای شما جناب خرمی و خانواده محترم همه شما ها و همه هموطنامون سال خوب و خوشی را.
انشالله. سپاس از مهر شما. یا علی، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
آنچه که شنیدید گفتگوی من امین خرمی با سید غلامرضا موسوی، مدیر بخش تهیه کنندگان خانه سینما و البته از تهیه کنندگان خوشنام کشورمون بود که از زبان و زاویه دید ایشون مرور و رصدی داشتیم بر مهمترین اتفاق سینمایی کشورمون در سال گذشته، یعنی 37th جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. بسیار ممنونم که تا این لحظه با تقاطع فرهنگ از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه ما بودید و بار دیگر فرارسیدن و آغاز نوروز 1398 رو خدمت شما دوستان شنونده تبریک عرض میکنم. امیدوارم که تک تک لحظاتتون بهاری باشه. تا فرصت شنیدار بعد شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم. مانا باشید به مهر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، تقاطع فرهنگ رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش شبانگاهی تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. حسرت عرض میکنیم سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها به محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی. عشق زینب به حسین علیه السلام به گونه ای بود که روز به پایان نمی رسید مگر اینکه زینب علیها السلام به دیدار برادر رفته و آتش اشتیاق خود را با نگاه و کلام برادر شعله ورتر می کرد. غنچه قلب زینب هر روز با دیدن برادر می شکفت و این نگاه برادر بود که هر روز گل وجود زینب علیها السلام را آبیاری می کرد. وفات جانسوز صدف دریای ایثار و عصمت، پرورش یافته دامان ولایت، محبوب مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نور دیده مرتضی علیه السلام، سکاندار کربلا و عطر خوش زهرا سلام الله علیها، الگوی عفاف و پاکی را به راهیان و عشق و شیفتگان راه سرخ شهادت تعزیت می‌کنیم. خب شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو زائران بهار تقدیم به شما خواهد شد.
ای زائران بهار.
سلام، من مهسا حدادی از استان قم همراه شما هستم تا امامزاده های این استان رو به شما معرفی بکنم. اما امامزاده اولی که میخوام بگم خدمت شما امامزاده احمد ابن اسحاق. این زیارتگاه در میدان کهنه قم در جوار امامزاده شاهزاده حمزه قرار داره. احمد ابن اسحاق یکی از نوادگان امام هفتم علیه السلام به شمار میره و بنای این بقعه در سال 1317 هجری قمری در هنگام سلطنت مظفرالدین شاه بازسازی شده. اما اصل بنا به دوران پیش از صفویه تعلق داره که به دستور شاه طهماسب صفوی به دست تعمیر و تزئین سپرده شده. اما امامزاده بعدی استان قم امامزاده اسماعیل علیه السلامه. امامزاده اسماعیل در بالای روستای بیدقان در 6 کیلومتری قم در میدان کوه قرار گرفته. در این زیارتگاه سه تن به اسامی شاهزاده اسماعیل علیه السلام و فرزندش حمزه از نوادگان علی ابن جعفر علیه السلام و شاهزاده محمد از نوادگان امام کاظم علیه السلام مدفونند. بقعه از بناهای دوره هولاکوخان مغول یعنی سده هفتم هجری قمری و با سنگ و گچ بنا شده. اما امامزاده بعدی امامزاده باور است. بنای این امامزاده در مزرعه باوره در فاصله 6 کیلومتری روستای فردو قرار داره. این زیارتگاه شامل دو بقعه است که هر یک محل دفن دو امامزاده به نامهای شاهزاده محمد و حسین و حلیمه خاتون و زینب خاتون از نوادگان امام کاظم علیه السلام هستند. در میان هر بقعه دو صندوق روی قبور نصب شده که از آثار هنری سده 11 هجری قمری به شمار میره. اما امامزاده بعدی که میخوام بگم خدمتون در واقع اسمش پنج امامزاده است. پنج امامزاده معروف به امامزاده های هادی و مهدی علیه السلام در گرگابی واقع شده. این زیارتگاه ترکیب شده از دو بنای کنار همه که دارای یک صحنه مشترکه. ساخت یکی از بناها به بیش از 120 سال پیش برمیگرده و در این عمارت شاهزاده ناصرالدین یکی از فرزندان امام زین العابدین علیه السلام همراه دو تن از فرزندانش یعنی شاهزاده هادی علیه السلام و شاهزاده مهدی علیه السلام دفن شدند. بنای دیگه از آثار سده ششم یا هفتم هجری قمریه که در این ساختمون دو خواهر و دو برادر معروف به شاهزاده جعفر علیه السلام و سکینه خاتون سلام الله علیها دفن شدن که از دیگر فرزندان شاهزاده ناصرالدین شاه به شمار میارن. در این ساختمون دو خواهر و برادر معروف به شاهزاده جعفر علیه السلام و سکینه خاتون سلام الله علیها دفن شدند که از دیگر فرزندان شاهزاده ناصرالدین به شمار میرن. سنگ مزار داخل ذریح این زیارتگاه مربوط به 500 سال پیشه. کاشی های آبی فیروزه این بنا هم به همون دوران تعلق داره. اما امامزاده بعدی مجموعه 40 اخترانه. این زیارتگاه در شهر قم قرار داره و محل دفن موسی علیه السلام فرزند امام محمد تقی علیه السلام و امامزادگان دیگه است. به همین دلیل در صحن بزرگ این مجموعه سه زیارتگاه به اسامی امامزاده موسی علیه السلام، چهل اختران و امامزاده زید علیه السلام قرار داره. این زیارتگاه در بین مردم به نام چهل اختران شهرت داره. اما امامزاده زید علیه السلام، بنای این امامزاده عمارتی است که گنبدی کوچک از آجر به شکل کلاه خود بر فراز اون به چشم می‌خوره و به سده نهم هجری قمری تعلق داره. این مکان در واقع محل دفن یکی از نوادگان امام زین العابدین علیه السلامه. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که حتما یه سری به امامزاده های استان قم بزنید.